دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر شما به خیر باشه.
همین عرض من هم به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز.
خوبین؟ خسته نباشین؟
شما خوبی؟
آره خب، هوا که خوب میشه آدم ها حالشون و روحیهشون و اینا خیلی بهتر میشه. حالا علارغم این که اخبار خیلی خوبی به گوش نمیرسه، ولی اخبار دردناکی میرسه، ولی به هر حال یه جورایی روحیه آدم هم در این حال به خاطر آفتاب و روزهای بلند و یه کمی هوای بهتر و اینها یه کمی خوبه در
نه خب در. نشستنم توی اتاق استودیو این همه گوش کنید، تمرکز کنید، گرمه.
آره خب تابستونا ما خیلی
مجبوری به خاطر سر و صدا پنجره رو ببندیم،
و بعد ایزولش هم بکنیم همه رو،
که سردرد هم میگیری دیگه.
آره واقعا یه کمی هم بالاخره سردرد و اینا امروز در گریبانگیرش هستم من، ولی دیگه بالاخره خوب میشه. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید یه مقداری البدون برای من خریدین آوردین که من بتونم زنده بمونم برنامه امروز رو اجرا بکنم. اتفاق آقای اسدی عزیز، قبل از اینکه برم به سراغ سوال ها در ارتباط با آکسیونی که روز دوشنبه برگزار کردید ساعت 5:30 بعد از ظهر در مرکز شهر گوتنبرگ، چه اتفاقی افتاد، چگونه برگزار شد، شعارها چه محوریتی داشت و چرا اصلا این اکسیون رو برگزار کردید؟
راستش خب این زمینه سازی بود برای 18 که انتخابات هست به طور رسمی، و اینکه ما الان داری میبینیم که در خارج و در داخل هر جا که نگاه میکنی میگن رأی ما سرنگونی از رأی بی رأی. ما هم این اکسیون رو با همین عنوان برگزار کردیم، رأی ما سرنگونی هست، رأی بی رأی. همه شعارها و همه سخنرانی ها و همه بحث و به هر حال شعاری که اونجا می دادیم تمرکزش روی همین موضوع بود،
موضوع رأی بی رأی.
رأی بی رأی
و در واقع تشویق و روشن کردن این موضوع برای جهانیان، در واقع هدف این گونه است دیگه، برای سایر ملت‌ها که آقا مردم ایران اصلا نگاهی به جمهوری اسلامی ندارن، از جمهوری اسلامی خیلی وقته که رد شدن و دنبال آزادی و دموکراسی هستن.
بله خیلی خیلی هم جلب توجه میکرد، مثلا عکسایی که به دست داشتیم، تیترایی که روش نوشته شده بود، خیره شده بودن مردم که به نگاه میکردن و خیلی با دقت اینا رو نگاه میکردن. این مملکتی که شما زندگی کردین چی هست؟ چرا اینجوریه؟ چرا این همه آدم اعدام میشه؟ چرا این همه آدم زندانی میشه؟ مگه چی؟ واقعا اینا جلب توجه میکنه. ما روزا بعد به نظر من همه جا پر بشه از تظاهرات و اکسیون و اعتراضات وسیع. دیگه تا کی؟ دیگه تا کی واقعا آدم این وضعیت رو قبول بکنه؟ این ذلت تا کی باید قبول بکنه؟
من در واقع چون اخبار مربوط به انتصابات سال 1400 رو دنبال میکنم و یه ویژه برنامه هم در این رابطه روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه به مدت 10-12 دقیقه تقدیم شنوندگان میکنم به همین مناسبت و به حاشیه‌هاش میپردازم. خیلی برام جذاب و جالبه که امسال و در این دوره انتخابات مردم داخل ایران خیلی جسورانه بی‌پروا در تریبون‌های آزادی که جای جای شهرها میگذارن با شجاعت کامل میان و اعلام میکنن که آقا رای دادن یا ندادن ما تأثیری نمیکنه. اون کسی که باید این سمت رو بگیره از قبل سمتش رو گرفته، حکمش هم تو دستشه. اصلا حضور ما در این کنار این صندوق ها چیز بی ربط و بی معناییه. یا مثلا در قالب طنز میان، اون یکی میگفتش که آقا 5 تا موز انتخاب کردن، میگن از توش هر کدومو میخوای انتخاب بکن. آقا ما اگه بخوایم پرتقال رو انتخاب بکنیم که نمیتونیم از بین موزا مثلا انتخاب بکنیم. و خیلی با شجاعت خاصی مردم داخل ایران دارن در مقابل این صندوق‌های انتخاباتی میایستن. خب به تبع اون در خارج از کشور هم همین گونه است. حالا من به دوره‌های قبلی کاری ندارم. دوره‌های قبلی یه موقعی بود که شاید یه تعدادی بودن که به اصلاحات فکر میکردن، به در واقع روش‌های دیگری فکر میکردن و فکر میکردن که از بین بد و بدتر شاید به بد رو انتخاب کرد، ولی حتما باید شرکت کرد در انتخابات. ولی در این دوره یک پارچه به قول معروف مردم در مقابل حکومت ایستادن و رأی نه اصلا میخوان بدن دیگه، جورایی مثل رفراندوم
آره
شده.
اون موقع میگفتن که وظیفه ملی رأی دادن، الان میگن وظیفه ملیه که رأی ندادن.
رأی ندادن وظیفه ملیه. بله واقعا. یعنی خب طبیعیه طی 8 سال گذشته واقعا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ موقعیت اجتماعی ایران، موقعیت سیاسی ایران، هر ساله هی وضعیت بدتر از سال قبل شده، وضعیت معیشتی مردم داخل ایران. و خب طبیعی هم هست که ما به عنوان افرادی که داریم بیرون از کشور زندگی میکنیم، سرنوشت داخل مملکت فقط برامون مهمه، ولی اجازه بدیم که خود اون مردم راجبه در واقع آیندهشون تصمیم بگیرن و پای صندوقهای رأی نرن، ما هم حمایت بکنیم.
ببین الان من یکی دو جمله بگم بریم سر موضوع اصلی. ولی اگر این تشکیلاتی که به نام دولت اینا درست کردن، اگر زندان و اسلحه و نیروی انتظامی و آدمکش و وزارت اطلاعات و همه اینا رو نداشتن، هر تشکیلاتی بود یعنی 10 روز دوام نمی آورد. اعضای اون می اومدن یه جلسه برگزار می کردن، می گفتن که ما هیئت رئیسه یا هیئت مدیره همچین تشکیلاتی رو نمی خواهیم و این به درد ما نمی خوره و ما رو داره به ناکجا آباد می بره و نمی خواهیم. یعنی خیلی راحت. ولی چون اینا اسلحه داشتن، زندان داشتن و بیرحم بودن و به هیچ کس رحم نمی کردن، حتی خودی خودی های خودشون تونستن تا الان اینجوری ادامه بدن. مردمی که نخواستن و نمیخواستن و توی هر انتخاباتی هم مردم تاکتیکی داشتن، به طور واقعی تاکتیکی داشتن برای یک ذره آزادی، یک ذره رفاه، یک ذره نفس کشیدن بهتر به قول شما بین بد و بدتر. این تاکتیک مواجه مردم بوده، بالاخره ناچار بودن. توی اون جامعه وقتی انتخابات آزاد نیست، وقتی بیشترین اپوزیسیون در خارج کشور هست، حق فعالیت توی داخل ندارن، وقتی توی همون چارچوب انتخابات انجام میشه، خب بخشی از مردم ناچار بودن بیان بالاخره به یه بدی در مقابل بدتر رای بدن و بگن این میتونه یه ذره فضا برای ما آزاد بکنه. این تمام داستان همین بوده. ولی دیگه الان اینم بسته است دیگه، اینم تمام شد. این فضایی که مثلا دو قطبی بود و یا اصلاحاتی در رأسش بود و صدران اصلاحات از خاتمی بعد از موسوی میاد بعد میرسه به آقای روحانی و
احمدی نژاد، حالا فقط اونور، حالا که حالا تازه خود احمدی نژاد تبدیل شده به یک اپوزیسیون داخلی که یه تنه الان ماموتی داره میره جلو و خلاصه کلی هم طرفدار واسه خودش پیدا کرده.
این گفته در مقابل خامنه ای حرف زد، گفتش که گفته اگر رأی ندین، رأی سفید بدین حرامه. به مثلا یا مثلا در مقابل علم الهدا گفته که مثلا اگه کسی رأی نده مسلمون نیست، اونم اومد گفت من رأی نمیدم پس مسلمون نیستم. میخوام بگم الان به اینجا رسیده.
آره یه اتفاقا یه مستندی هست در ارتباط با احمدی نژاد که فکر میکنم شبکه بی بی سی کار کرده باشه، اون رو هم به توصیه میکنم شنوندگان ببینن. آقای اسدی، در اخبار مربوط به پناهجویی اگر خاطر شنوندگان ما باشه، سال گذشته یک اتفاق ناگواری افتاد و در بین تمام جانهایی که در تونل مانش یا کانال مانش از بین میره به خاطر در واقع اون مهاجرت‌های غیرقانونی، یک خانواده ایرانی که 4 نفره بودن همه از بین رفتن و حتی جسد فرزندشون هم پیدا نشد. حالا بعد از یک سال در سواحل نروژ 2000 کیلومتر آن طرفتر جسد کودک چند 15 ماهه کرد ایرانی به نام آرتین، ایران نژاد اگر اشتباه نکنم، در سواحل نروژ پیدا شده. جریان رو شما بگید که چطوری این در واقع جسد بعد از 2000 کیلومتر اومده به ساحل.
آره واقعا من دیشب و پریشب اخبار اینو دنبال میکردم، دوباره این تراژدی تازه شد. یعنی وقتی جنازه آرتین در ساحل نروژ پیدا شد، حالا این اول ژانویه سال جاری پیدا شده، یعنی تقریبا الان 6 ماه پیش. منتها مقامات نروژی و با کمک گروه های تحقیقاتی هیچ وقت نتونستن که
تشخیص هویت بدن.
اولا خب هیچ لباس نروژی تنش نبوده، هیچ آرم نروژی نداشته. بعدش هم توی اخبار در کل نروژ نشنیدن بچه گم بشه، خانواده مراجعه بکنه، اتفاق اینچنینی مثلا میفته. خب مسئله گم شدن انسانه، تو جامعه بسته پیدا میکنه، بسته مطبوعاتی پیدا میکنه، پلیس تحقیقات خیلی زیادی رو شروع میکنه دنبال قضیه. ولی چون این مسئله همین جوری میمونه، اونا تحقیقات میکنن تا روز دوشنبه، یعنی از 6 ماه پیش تا روز دوشنبه. در تحقیقات دیگه دوشنبه مثلا بسته پیدا کرد، این با واسطه فامیلی که در نروژ دارن دنبال میکنن، میبینن که لباسش فرانسویه، لباس این پسر بچه فرانسویه. تو وقتی میرن توی کانال مانش، خو از فرانسه رفتن، فرانسه بعد از اونجا رفتن، لباسی که میگیرن، لباس گرمی که مثلا تنش بوده، لباس فرانسوی بوده. وقتی اینو پیدا میکنن، شناسایی میکنن، موقع متوجه میشن که این مبادا همون پسر بچه‌ای باشه در کانال مارش در 27 اکتبر سال گذشته مثلا غرق شده.
ده ماه پیش.
بله. این خانواده 5 نفری بودن، اهل سردشت بودن. هر 5 نفرشون غرق شد. آرتین پیدا نشد. آرتین 15 ماهش بود. بقیهشون غرق شدن به همراه 2 نفر دیگه. انگلستان صدای اون 2 نفر رو در نیاورد. الان هم در نیاورد. نمیدونم ماجراش چی بود اصلا. بقیهشون نجات پیدا کردن و خب این 4 نفر از خانواده بودن، اینا رو جنازه هاشون رو برگردوندن به سردشت و قرار آرتین هم برگرده به همونجا. آرتین و خانوادهش در راه پناهندگی بودن، برن توی انگلستان یه زندگی امنی داشته باشن، ولی هیچ وقت نرسیدن.
همین اتفاقات چقدر آدم رو مغموم میکنه از این بابت که در واقع باز هم عامل این در واقع غرق شدن این انسانهای بیگناه که برای حتی بهتر زندگی کردن سعی کردن خودشون رو به یه محل امنی برسونن و موفق نشدن، عامل اصلیش همون حکومتی هست که همکنون داره تلاش میکنه که ملت رو بکشه پای صندوقای رأی. چقدر آدم عصبانی میشه برای اون خانواده داغداری که حالا قراره بعد از اینکه یه کمی دردش التیام یافته، یه کمی خانواده 5 نفری کنار هم اونجا همه به خاک سپرده شدن در سردشت، حالا یک کودک 15 ماه هم بهشون اضافه بشه و دوباره همون داغ تازه میشه، خیلی اذیت کننده است و ناراحت کننده. آقای اسدی عزیز، سیاست پناهنده پذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سرعت در حال چرخش به راست و یکی پس از دیگری به دنبال کشیدن دیوار بلندی به روی پناهندگان هستند. من سوال را گوشی حضور شما باشه شنونده محترم، سوال رو میپرسم بعد شما پاسخ بدین. پارلمان دانمارک هم در یک تصمیم ناگهانی به پیشنهاد فرستادن متقاضیان پناهندگی به کمپ‌های خارج از اتحادیه اروپا رأی مثبت داده. چه تصمیمات مهم و سیاست‌های سختگیرانه‌ای در حال اجراست؟ اصلا به طور کلی اوضاع رو شما چگونه می‌بینید؟
بله، خب ما این تصمیمی که دانمارک گرفته واقعا تاریخی هست و ناگهانی هم شاید نباشه، به خاطر اینکه دانمارک خیلی وقت در پناهندگی رو بسته. به طور کلی خیلی از پناهندگانی هستن توی دانمارک توی کمپ‌های دربسته‌ای هستن، تا مدام العمر بهشون اجازه اقامت نمیدن به خاطر اینکه هویتشون مثلا مشخص نیست، به خاطر اینکه دلایل کافی به قول دانمارکی‌ها برای پناهندگیشون نتونستن ارائه بدن. و الان هم اومدن طی تصمیمی به هر حال تصویب کردن که از این به بعد هر پناهندهی که وارد دانمارک بشه برش گردونن یا ببرن خارج از اتحادیه اروپا اسکانش بدن. خب اداره امور پناهندگی دانمارک گفته که اونایی که میان برای پناهندگی از خیلی وقتا نمیتونن دلایل روشنی برای اینکه ثابت کنن جونشون در خطر هست. گفته که خیلی از اینا گفتن که اینا به واسطه شکنجه و زندان و غیره و ذلک فرار کردن، ولی هیچ کدوم از اینا ثابت نمیکنن. کلیان اینا رو به جزئیات توضیح دادن، ثابت نمیکنه اینا جونشون در خطر باشه. یک روزنامه دانمارکی رفته تحقیقات کرده، یک هیئت بلندپایه دانمارکی پر سال بلند میشن میرن اتیوپی، اونجا با مقامات اون کشور به رایزنی میپردازن سر این که به توافق برسن که کمپی رو در اتیوپی احداث کنن برای این پناهندگانی که وارد دانمارک میشن که ببرن اونجا اسکنشون بدن. این روزنامه سفر دیگری از اینا رو فاش کرده که یه سفر دیگری به تونس داشتن، در این رابطه هم با مقامات تونسی نشستن در مورد کمپ دیگری توی تونس صحبت کردن. گویا این سیاست کل اتحادیه اروپا است که الان دانمارک پیش دستی کرده به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا این سیاست رو
که کمپ‌های رو تشکیل بدن کرده. اونجا بتونن نگهداری کنن از پناهجویان.
مسئول همپیوستگی و انتگراخون مثلا دانمارک گفته که فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه اگر پناهجویی که فقط اومده که جونشو نجات بده، اگر راست میگه مثلا میخواد جونشو نجات بده، چه فرقی میکنه مثلا در کمپی باشه در اونجا مثلا امنیت داشته باشه؟ چرا جغرافیا باید براش مهم باشه؟ چرا مناطق دیگه مثلا براش مهم باشه؟
بحث جغرافیا نیست، یه نفر باید جواب این دوست رو بده این گونه که آقا جان امکاناتی که در این منطقه جغرافیایی وجود داره به مراتب نسبت به اون کمپ‌هایی که احداث خواهد شد به لحاظ آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، خانوادگی، شغل، کار، نمیدونم همه اینا باعث میشه که در واقع خب جذابتر جلوه بکنه و این پناهجویان خودشون رو بتونن تو این منطقه در واقع برسونن.
نه، اون رو میدونه، اون رو میدونه، فقط میگه چون جونش در خطره ما یه امکانات جزئی در اختیارشون میداریم اونجا تو کمپ دربسته بمونن زندگی بکنن. اینکه رفاهیاتش، اینکه مثلا تحصیلاتش، اینکه مثلا ادامه زندگیش، اینکه کودکانشون، اینکه چه بلای سرشون میاد،
تحصیلاتشون چی میشه،
آینده این بشر چی به سرش میاد. مثلا اگر اینجوری باشه، این 13-14 میلیون پناهجویی که از سوریه و عراق و جاهای دیگه مثلا اومدن توی این رشته مناطق مثلا سازمان پیدا کردن، تا مادام العمر باید اینجوری زندگی کنن دیگه، از کمترین امکانات زندگی هم برخوردار نیستن دیگه، نه از تحصیل و دانشگاه و مدرسه و امکانات خواب و ساختمون و آب و استراحت و همش باید ازدحام جمعیت مثلا تا کی اینا، مگه آدم نیستن اینا؟ مگه چه فرقی میکنه این آدم ها مثلا با اون آدم هایی که اینجا زندگی میکنن؟ این چه مثلا سیاستیه؟ اینقدر فاصله بین آدم هایی که مثلا توی این منطقه زندگی میکنن تا آدم هایی که آواره میشن، چه فرقی برای زندگی اینا هست؟ کودکانی که میلیون میلیون مثلا از این شرایط امن و رفاهی برخوردار نیستن، از این آسایش برخوردار نیستن، چه گناهی کردن که مثلا توی سوریه به دنیا اومدن و توی جنگ آواره شدن؟ اونه که نمیدونستن آیندهشان مثلا چنین رقم میخوره، این که نمیفهمن، این که نمیدونن، این که بالاخره شمایی که این همه امکانات دارید، شمایی که بالاخره میتونستی جلو اون جنگ رو بگیری، جلو این آوارگی رو بگیری، شمایی که میتونستی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنی، این همه نیرون رو نبری اونجا کمک بکنی به اسد، شمایی که میتونستی جلو روسیه رو بگیری، شمایی که میتونستی جلو ارتش آزاد و جنگای داخلیتون کشور رو بگیری، نگرفتین، هیچی نگرفتین، اصلا هم فروختین، بهشون دادین که بیشتر بزنن، بیشتر بکشن، بیشتر آواره بشن، شما هم تو دن ناز و نعمت زندگی کنین. این اتفاقی بود افتاد، این اتفاقی بود افتاد. میخوام بگم که این تفاوتی هست
اصولاً باعث و بانی این آوارگی یک جنگیه که راه اندازی این جنگ در واقع دولت مردانی هستند که فروش اسلحه، نمیدونم هزار یک کارتل های پولشویی، نمیدونم اینها درش دخیلن و ظاهر قضیه به احتمال زیاد این گونه است که آقا مثلا این جنگ ها میتونه عقیدتی باشه، ولی بر اساس اون عقیده ها سود کلانی به جیب خیلی از کشورهایی رفته که خب همین این اعتراضات سال 88 که من خاطرم میاد، اکثر در واقع پارازیتی که در موبایل ها ایجاد میشد یا نمیدونم روی ماهواره ها ایجاد میشد برای اینکه بتونن ارتباط مردم رو با خارج از کشور قطع بکنن، اکثرا مثلا سوئد وارد ایران شده بود. خب این یک سود هنگفتی به جیب سوئد رفته بود، ولی در عین حال یک سرکوب گسترده‌ای مردم داشتن اونجا می‌شدن، با چوب و چماق داشتن کتک می‌خوردن و هیچ کس هم به درستی خبردار نمی‌شد. آقای اسدی، شنونده محترمی تماس گرفتن، گفتن که از شما بپرسم که چه افراد، تشکل‌ها و چه سازمان‌های شما رو روز دوشنبه همراهی کردن در روز اکسیونتون در مرکز شهر؟
مثل سازمان، من سازمان خاصی رو ندیدم، ولی دو سه نفر رو از دوستان حزب مشروطه فقط اونجا دیدم. بیشتر مردمی بودن، دوستانی بودن که علاقه داشتن اومده بودن توی این آکسیون ها. آکسیون فراخوانش رو من داده بودم و بالاخره بقیه هم اومده بودن، شرکت کرده بودن.
معمولا شما بیشتر، حالا این بحث هم همیشه وجود داره که چرا بعضی از در واقع افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنند حزب گریزند و به دنبال احزاب نمیرن و در واقع خیلی تمایلی ندارن که عضویتی در تشکلهای سیاسی یا سازمانها داشته باشن. خیلی هم علاقمند به این موضوع هستن و دنبال میکنن. چرایی این موضوع بایستی یک بحث کارشناسی روش بشه، فکر میکنم در آینده شما هم نظر خودتون رو در این رابطه بگید به عنوان یک پرسش.
ببین یه چیزی
نمیخوام الان جواب بدین راجبش، بعدا بذارین چون بحث گسترده و طولانیه،
ولی یه جمله رو بذار جواب بدم.
حتما.
یه جملهش اینه که ببین، ما اعتقاد عمیق به آزادی احزاب داریم، یعنی این اعتقاد و باور ما به آزادی احزاب هست. ما یکی از من سوال کرد، گفت من اگر بیام با پرچم شیر و خورشید اونجا اتفاقی نمیفته؟ گفتم منو این فراخوان رو دادم، هر کس اینو گفتم، گفتم این اکسیون علی جمهوری اسلامی، هر کس علی جمهوری اسلامی و هر پرچه میتونه تو شرکت کنه. ما با این باور داریم،
در واقع با عمده مردم، اعتقاد کلی مردم و مقابله مستقیم با جمهوری اسلامی اعتقاد دارید، نه نگاه سازمانی یا حزبی فقط جلو نمیبرین کار.
میتونه 100 تا حزبیت اونجا هر کس پرچم خودش رو داشته باشه.
آقای اسدی، سوال بعدی، سازمان حمایت از کودکان در سوئد، پناهجویان و فعالان حقوق پناهجویی از وضعیت ناگوار زندگی خانواده ها به ویژه کودکان در اقامتگاه های اداره مهاجرت به شدت ابراز نگرانی کردند. شما بیشتر توضیح بدید.
ببین این خیلی وقت اخبارش هست و واقعا جای نگران کننده هست. دعواهایی که مثلا توی کمپای پناهندگی میشه به خاطر ازدحام جمعیتی که وجود داره، مثلا کمپایی که خیلی جمعیت هست، کمپایی که مثلا اتاقهای مختلفی داره، مثلا یه اتاقش میتونه مثلا هم ایرانی توش باشه، هم افغانستانی باشه، هم سومالیایی باشه، هم از عراق و غیره باشه. خب این آدما هم با فرهنگ هم دیگه آشنا نیستن، خب تنش فرهنگی پیدا میکنن، هم به زبان هم دیگه آشنا نیستن، ممکنه کسی یه چیزی میگه یه جور دیگه برداشت میشه مثلا سر این، یا اینکه مثلا پر جمعیتن، بعضی از خانواده ها کودکان زیادی دارن، تا نصف شب نمیخوابن، جیغ میکشن، میان بیرون، دیگران رو اذیت میکنن، دیگران از سر و صدا نمیخوابن، یکی میخواد زود بخوابه لامپو خاموش میکنه، هم اتاقش میخواد مطالعه کنه، یکی نمیدونم برحال چه میدونم توالت مشترک، حموم و دستشویی مشترک، سالن غذاخوری مشترک و هزار تا فرهنگ هم اونجا هست. این باعث شده که جوری که گزارش اومده که سازمان نجات کودکان گفته که این وضعیت باعث شده که اولین دود این درگیری ها و این بدرفتاری هایی که پناهجویان نسبت به هم دیگه میکنن، دودش به چشم کودکان میره. کودکان حریم خصوصیشون رعایت نمیشه، مشکلات زیادی براشون به بار میاد، توجهی بهشون نمیشه، اینا رو تفکیک نمیکنن از محیط بزرگسالان، بعد برای مدرسه و رفتن به مهد کودک و اینا گرفتاری های خاصی دارن و این باعث شده که شبی نیست در هر کمپی 10 تا دعوه صورت بگیره بین خانواده های پناهجو از ملیت های مختلف، از کشورهای مختلف، و در میان اینا کودکان خیلی ضربه میخورن به خاطر دعواها، به خاطر بدرفتاری ها، به خاطر توهین ها، اهانت ها، یا مثلا غذاشون میخورن، بعضیا ولی میکنن میرن تو آشپزخونه ای که مثلا مشترکه، یا مثلا دستشویی رو یکی میره مثلا سیفون رو نمیکشه، بقیه میرن سر این درگیری میشه، چرا تو اینجوری هستی؟ خب این خیلی هم طبیعیه به طور واقعی اینجوری میشه، یعنی خیلی خیلی طبیعیه. شما میری خب دستشویی قبلی که رفته سیفون رو نکشیده ناراحت میشی، میگه چه بد فرهنگ طرف، چه این کارو نمیتونستی سیفون رو بکشی مثلا بری؟ خب تا این حد مثلا مسائل گریبانگیر این کمپا شده، دامنگیر این کمپا شده و سرش دعواها خیلی، یعنی اینقدر آمار دعواها در میان پناهجویان توی سوئد بالا از حد و حصر نداره. بنابراین مشکلاتی که هست الان سر همین هست و به هر حال گفتن باید کاری بکنه دولت سوئد اگه نه خیلی از کودکان در این داره، خیلی از کودکان همون بزرگ سالان، همون آدمایی که مثلا بزرگ سالان مسئله اقامتشون معلوم نیست، همشون اعصاب خوردن، اخبار خیلی بری رو دارن هر روز میشنون و میبینن، جوابهای کسل کننده در مهاجرت، این که معلوم نیست، این که بعد منتظر بمونی، این که میرن و جواب رد میگیرن، این که بالاخره پرونده هاشون بسته میشه، این که مثلا کمک عزیزانشون قطع میشه، اینکه کارت شناساییشون رو ازش میگیرن، که تهدید میشن اینکه این خونه ها رو باید ترک بکنن، همه اینا دیگه باید آدم در چی باشه که تا منفجر بشه. بالاخره همین از بعض خودسوزی آدم ها میشه، بعد خودکشی آدم ها میشه، بعض برخوردهای مختلفی که مثلا از جانب علمای مختلف اتفاق میفته، همه این از باعث میشه این کدورت ها با وجود بیا و این شرایط توی کمپا ما شاهدش باشه.
بله، خب و به عنوان سوال آخر، یونان هم اعلام کرده که از این به بعد مهاجران افغانستان، سومالی، پاکستان، سوریه، بنگلادش اگه از طریق ترکیه وارد یونان بشن نمیتونن در کشور یونان تقاضای پناهندگی بدن و یونان ترکیه رو به عنوان کشور سوم امن درجه بندی کرده و احتمالاً برشون میگردونه به ترکیه. حالا سوالی که به وجود میاد این که اگر که اینها برگردن به ترکیه، آیا ترکیه بهشون اقامت میده؟ اون هم به صورت
آره
دائم؟
این هم یه سوال خیلی مهمیه. سوال اساسی همینه. الان ترکیه میزبان 4 میلیون پناهجو هست. یعنی قدر قدرتی میکنه سر اینکه 4 میلیون پناهنده اونجا هست، همش در مقابل اروپا. خب این یک مسئله مهمی هست. الان آمارهای متفاوتی مثلا میگن هست، میگن 500 هزار پناهجوی افغان هست، یکی میگه 700 هزار نفر هست و بالاخره سوریایی ها حدود 2 میلیون و 600 هزار نفر هستن. ایرانی ها اقلیت کمتری هستن، 37 هزار نفر، چیز اینجوری به نظر میاد.
ولی اسم ایرانیان در این لیست
ایرانیان
نیست.
نیست بله، به حال اون گفته این کشور سوم به حساب میاد برای اونا و کشور امن تلقی میشه. گویا اتحادیه اروپا هم گفته که این به سیاست اتحادیه اروپا تبدیل میشه. پناهجویانی که از راه ترکیه به اتحادیه اروپا بیان از این ور، کشور ترکیه با عنوان کشور سوم اونا در نظر گرفته میشه و اینا رو برمیگردونن. الان چون یونان این حرف زده، به خاطر اینکه یونان هم مرز با ترکیه، یعنی هر پناهجویی که از ترکیه بیاد بیرون به طرف اتحادیه اروپا الزاماً از یونان میگذره، برای همینه که یونان پیش قدم شده که این سیاست رو اتخاذ کرده و همچین قانونی رو در تصویب میکنه. این 5 کشور اگر از طریق ترکیه وارد یونان بشن، بهشون پرونده‌شون رسیدگی نمیکنن، اجازه اقامت بهشون نمیدن، چه بسا اونا رو برمیگردونن به کشور ترکیه. به هر حال مسئله اقامت اینها هم روی هواست، یعنی اینجوری نیست پناهجویان توی ترکیه بهشون اقامت نمیدن. الان در میان ایرانی اگر حساب کنن حدود 3% اقامت میگیرن، یعنی تو نمیدن حدود 3% هم مثلا انتقال پیدا میکنن به کشور سالس. بنابراین به همین اعتبار پناهجویان دیگر هم به نسبت جمعیت مثلا همین طوری هست، به نسبت جمعیت مثلا سوریه‌ها 3 میلیون و خورده 3 میلیون و 560 نفر هستن، در میان اونها هم انتقال پیدا میکنه به کشورهای غربی به نسبت جمعیت ممکنه مثلا 20% باشه به نسبت ایرانی ها، نمیدونم. ولی هیچ دورنمایی برای اجازه اقامت این پناهجویانی که میان ترکیه به عنوان کشور دوم استفاده میکنه، پناهجویان از ترکیه به عنوان کشور دوم برای رفتن به کشور سوم استفاده میکنن. الان اینا میخوام بگن این کشور سوم اونا محسوب میشه، دیگه اجازه ندارن وارد اتحادیه اروپا بشن. به هر حال دانمارک این کارو میکنه، سوئد این قانون رو 4 روز دیگه تصویب میکنه، عرض به حضورت کنم یونان مثلا اینجوری برخورد میکنه و بالاخره ببینیم فردا چه کشورهای دیگه چه سیاست های دیگه مثلا اتخاذ میکنن، چه قانونی رو تصویب میکنن، چه برخوردی میشه به این قضیه، مرزها بالاخره چگونه حفاظت میشه، به پناهجویانی که بالاخره وارد دروازه اتحادیه اروپا میشن چه برخوردی میشه. اینا همش مسائلی هستند که روی حواس و ظاهرا هیچ کس خودش رو صاحب پناهندگان نمیکنه. هر کس که دهن باز میکنه امروز میگه نباید پذیرفته بشن، بعد برگردن. دانمارک میگه که خب اینا اصلا دیگه دورش تمام شده، جون کسی در خطر نیست و میتونن برن همون کمپایی که توی آفریقا و اینا به وجود میاره. اینا مسائلی هستند که امروز وجود داره، به هر حال مسائل مهمی هم هستن.
خب آخرین سوال هم از شما پرسیدم، فقط در حد یک دقیقه برای ما توضیح بدید که آیا پلن دیگری برای یک اکسیون دیگری هم در برابر این صندوقی که قرار هست در شهرهای لوند، گوتنبرگ و استکهلم برای انتخابات سال 1400 بیادش به این شهرها دارید یا خیر؟
100% اگر اینا صندوق بیارن توی یتبوری، خب ما هم میریم اونجا مثل سالهای گذشته جمع میشیم و اعتراض میکنیم به جمهوری اسلامی. روز اعتراضه، روز انتخابات روز اعتراض مردم ایرانه. این بار فرق میکنه با همه دفعات قبل. این بار مردم ایران تصمیم گرفتن رای ندن. کسانی که این بار رای میدن خانواده های خودشون هست، اطرافیان خودشون هست، کسانی هست که به هر نونشون درگیره ماندگاری جمهوری اسلامی هست، مردمی که مثلا بتنگ اومدن، مردمی که گرسنه شدن، مردمی که بیکار شدن، مردمی که بچه‌شون رو کشتن، بچه‌شون رو زندانی کردن، مردمی که مثلا هواپیماشون رو زدن، بچه‌هاشون رو کشتن، مردمی که توی آبان ماه بچه‌هاشون رو زندانی کردن، کشتن، توی 96 این کارو کردن، توی سالهای قبل این کارو کردن، اونا رای نمیدن، اونا رای نمیدن و به همه مردم دیگه میگن رای ندین، شما هم رای ندین، به خاطر ما، به خاطر فرزندانمون، به خاطر این همه فخری که به ما تحمیل کردن، به خاطر این همه بدبختی که به ما تحمیل کردن، به خاطر این همه نابسامانی که تو ایران هست، به خاطر این همه فلکتی که به محیط زیست مثلا تحمیل کردن و و و و خیلی مسائل دیگه، میگن رای ندن. خب این بار هم نباید کسی رای بده، امیدوارم کسی رای نده. من دیشب دیدم یه جاهایی توی تهران داشتن بچه های جوون ها مثلا عکسای رئیسی و اینا رو آتش میزدن، روی دیوارا میکندن میآوردن پایین آتش میزدن. امکان شورش هست، امکان جمع شدن مردم هست، امکان خیزش هست. این روزها باید به نظر من خیابون های اروپا تا آمریکا همه جا پر بشه از ایرانیا، بیان بیرون، همین بیان بیرون تو خیابون ها، بیان بیرون بگن امروز روز ماست، امروز علی جمهوری اسلامی، همه ما علی جمهوری اسلامی. 1000 تا حزب تو این شهر هست، 1000 تاشون بیان، 100 تا هست، 20 تا هست، همه با پرچم خودشون بیان. خیابون خیلی بزرگه، میدان خیلی بزرگه، جای همه ما هست، مادام که همه ما علی جمهوری اسلامی هست.
با توجه به پاندمی کرونا چه تدابیر بهداشتی آیا فکر میکنین که لازمه که اندیشیده بشه درباره این موضوع و آیا پلیس همکاری خواهد کرد برای اعتراض در این زمینه یا خیر؟
خب به نظر من خیلی جاها هست مردم مرزهای کرونا رو میشکنن، یعنی یه سری اعتراضات توی دنیا میبینیم که 10,000 نفر جمعیت
به صورت خودجوش این اتفاق میفته،
ولی الان هم تجمعات از شیشم همین ماه ژوئن به 100 نفره افزایش یافته. به هر حال اینم تصویب شده، از این به بعد 100 نفر میتونه تجمع کنه و بالاخره میره که اگر آمار کرونا کمتر بشه تا اون موقع هم خب ممکنه خیلی دست ما رو بازتر بکنه جمعیت بیشتری. اگر صندوق اینجا باشه این کار رو میکنیم، اگر صندوق نباشه شاید مثلا بریم استکهلم دم سفارت جمع بشیم و به حال
ظاهرن طبق اطلاعیه‌ای که در واقع صادر کردن قرار هست که در شهرهای لوند، گوتنبرگ و استکهلم، محل استکهلم رو اطلاع دادن ولی در ارتباط با گوتنبرگ و لوند نوشتن که متعاقباً اعلام خواهد شد، هنوز یعنی مکانش مشخص نیست. به هر حال ما دوست داریم که بدونیم که چه تدابیری اندیشیده میشه در این زمینه آقای اسدی و هفته آینده حتما یا اگر هم زودتر به نتیجه رسیدید در طول برنامه‌های رادیو پیام میتونید که روی خط قرار بگیرید و مردم رو در جریان این موضوع بگذارید که اگر دوستانی میخوان همراه شما باشن در ارتباط با اعتراض در این زمینه، برنامه ریزی لازم رو وقت داشته باشن انجام بدن، چون هفته دیگه چهارشنبه که ما برنامه داریم، پنجشنبهش ظاهرن این روز 18
میشه.
امروز 9/9/16 جمعه میشه.
جمعه میشه.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما. دست شما درد نکنه. ممنون و متشکرم ازتون.
روز خوبی داشته باشید.
همچنین.